سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سرحال و سلامت باشید انشالله، و هم خودتون هم کسانتون، و این سیر نزولی آمار ابتلاها و قربانیان کرونا که حتی متاسفانه دیروز یه باری از 80 رفت 119، حالا امروز نمیدونم چجور بود. امروز چند تا قربانی داشتیم؟ اطلاع نداره کسی. انشالله که زودتر این بلا بر... چقدر؟ 82 باز اومد پایین. انشالله که زودتر ریشه‌کن بشه و زندگی به حالت عادی برگرده و دوباره درست زندگی بکنیم. همه چیه زندگی بشر تحت تاثیر نیم مثقال میکروب قرار گرفته، ویروس قرار گرفته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته تا اول سوال 33 جواب دادیم، 60 تا سوال هم بوده. ما هرچی میدویم به سوالات نمیرسیم و خلاصه همینجوری ادامه دارد. نهزه اول 33 45 جواب بدیم. من این سوال رو قبلا هم پرسیده بودم ولی نمیدونم چرا قرائت نشد و جوابی دریافت نکردم. در مورد اینکه از سالی فهمیدین مهارت بالایی در نگفتن به دعوت ها دارید، سوالی که برای بنده ایجاد شد اینه که شما هیچ وقت محکوم نشدید به اینکه خدا نکرده خود خواهید که میخواید فقط به کارهای خودتان برسید یا انعطاف ندارید. فراوان متهم شدن. یا اینکه چجوری این نگفتن رو با حدیث درخواست های مردم نعمت های خدا به سمت شما اصلا جمع میکنید. من خودم سبک شما رو میپسندم ولی به خاطر مواردی که ذکر کردم خیلی از اوقات دچار تردیدم. من واسه خودت ببینید، تنها حدیثی که ما داریم این نیست که ان حوائج الناس الیکم من نعم الله. ما احادیث دیگری هم داریم. یکی از اون احادیث چیه؟ المؤمن کیس. مؤمن باید چی باشه؟ اهل کیاست باشه. کیاست اقتضائاتی داره. یکی چیه؟ اهم و مهم بکنی شما و لزوما در مقابل هر درخواستی چه؟ پاسخ مثبت. یعنی اگه نفر گفت بیا سمت من، زود نری سمتش و تصویر رو چادری بکنی. خب؟ نری به اون سمت. تو طلاقیان باید انسان انتخاب بکنه. به من که زنگ میزنن برای یه کاری و یه جایی، تا من میگم مثلا جسارتم با توجه به مشغله فرصت ندارم، زود میگم آقای دکتر این تکلیفه. خب منم پاسخم اینه، میگم دوست عزیز بزرگوار یا خانم محترم، من اگر به شما نمیگم نمیرم بشینم مثلا برای خودم فیلم سینمایی ببینم یا تفریح بکنم، من یه کار دیگری انجام میدم. یعنی الان تکلیف خودم رو یه کار دیگری میدونم. بعضی وقتا مثلا میگم این کلاس ها رو دارم، باید مطالعه بکنم، آماده توضیح میده. خودم سعی میکنم سوء تفاهم ایجاد نکنم. اما بعضیا هرچی هم که بگی باز حرف خودشون میزنن. حالا قبلا گفتم یه وقتی آقای تماس گرفتن، گفتم براتون خیلی عالمانه و اینا صحبت میکردن، تماس گرفتن گوشی برداشتم موبایلم، گوشی برداشتم و گفتن سلام علیکم و رحمت الله علیکم حضرت استاد جناب آقای دکتر غلامی مثلا خیلی پرتند. سلامت باشین، بفهم بنده فلانی هستم، از فلانجا تماس میگیرم، تازه موبایلم دارم، سر کلاس هم با خودم میبرم، اونجا هم ازش استفاده میکنم. این در این حد آدم خاصی بود. گفتم که چه بسا، گفتم بفرمایید. گفتن آقا بنده تماس گرفتم که حضرت عالی تشریف بیارید دانشگاه ما شهر دیگری و با یک سخنرانی و نفس حقتون مسئله حجاب رو در این دانشگاه برای همیشه حل کنیم. گفتم که آقا جسارت، فکر میکنم شما باید با حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام تماس بگیرید. من غلامی هستم، این نفسی که میفرمایید مال ایشونه. شما بودن اتفاقا من درست زنگ زدم، همون نفس، نفس جناب عالی و فلان و خیلی. گفتم حالا شما بزرگوارید ولی من اصلا توفیق سفر و اجابت درخواست ندارم و اصلا همشه. گفت آقای دکتر بنده مثلا حسینی هستم، بنده معروفم به این که وقتی اراده میکنم کسی رو بیارم اینجا ردخور نداره. کدام آقا بنده هم غلامی هستم، وقتی میگم نه یعنی نه. سرتون رو درد نرم. نیم ساعت تقریبا، حالا 27 دقیقه یاسی، این چیکار کرد؟ چونه زد، ور رفت، سر و کله زد، بکن هرچی هست مال تو، هیچ یعنی دیگه آخر تلفن است که قندش افتاده بنده خدا، یعنی سرم بهش بس کردم داره التماس می‌کنه. گفتم آقا من نمیتونم، یعنی اگه جایی برم اون وقت ده ها و صد ها نفر از من شاکی میشن که ما صد بار زنگ زدیم گفتی نه چرا فلان جا رفتی. حالا اینم بگین رفتی یه وقت منو مازندران دعوت میکردن، خیلی هم اصرار، هر چی من میگفتم آقا نمیتونم ولی ول نمیکنم. یکی هم اتاقی من که اهل دسفوله تماس گرفت که آره مثلا یه بار بیا دسفول، گفتم با دست فردا. گفت ولی من یه هم اتاقی مثلا یه دعوت حق نداریم مثلا فلان. گفتم خیر. ما رفت فرودگاه دسفول، از آپما بیداشتم گوشی مروشن کردم سوار ماشینشم که بریم و محل سخنرانی. تلفن زنگ خورد 911. گفتم بفهمید آقای دکتر فلانی هستم از مازندران، شما که گفتید من سفر نمیرم چرا دسفول رفتین؟ گفتم ببین مازندران رو میام، فقط بگو کجا فهمیدین. گفت آقای دکتر دنیا کوچکتر از اینه که فکر میکنید. دوروبر نگاه میکردن یه طرف جن نباشه مثلا پاش گرد نباشه اینا. رفتم دیگه مجبور شدم برم. نه رو این شکلی بگی نظر طولانی شد. شناسه 587. واقعا ریشه رو نمیدونم. یعنی یه موضوعی است که آدم باید بدونه چرا به وجود اومده و چه خلایی باعثش شده. تا اونو ندونم واقعا نمیتونم نظر بدم. به مشاور مراجعه کنید. این سوال جلسه قبله ولی لطفا جواب بدین، چون من وصل نمیشدم متوجه نشدم یا سوال نرسید. شناسه شهید رسول خلیلی رحمت الله علیه. ببینید بزرگوار، مطالعه کردن توی موضوع با راهکار دادن دو تا چیزه. من اون فضا رو ندیدم، یعنی نمیدونم اونجا چی کار میکنن، یعنی چه اتفاقی میفته، این موضوع چقدر فراوانی داره، نهادهای دانشگاه ممکنه لازم باشه شما تو دانشگاهتون دو تا مناظره برگزار بکنید. یعنی اول موضوع رو به جهت نظری تثبیت بکنید بعد برید سراغ موضوعات عملی. نمیدونم، فضا رو نمیشناسم. جواب کسی که میگه چرا باید برای خروج از کشور خانم اذن همسر داشته باشه چی باید بود؟ چرا برای عمل جراحی خانم امضای همسر؟ برای عمل جراحی لزوما امضای همسر نیاز نیست مگه اون با حقوق زناشویی ارتباط داشته باشه. ولی برای موضوع خروج از کشور زن نسبت به مرد وظایفی داره. خب اگر خانم رفت خارج و دیگه بر یا رفت 6 ماه موند، این تلاقی با تکالیف زن و شوهر نسبت به هم داره. نه نه اصلا بحث ما این نیست. شناسه 44. بایدی در کار نیست، نه باید نیست. همسر بنده معتقدن وقتی به لحاظ شرعی در مورد خمس ما اطلاعی نداریم میتونیم استفاده کنیم و ملاک شرع و رساله است. وقتی میگویم شرع ای حلالم ولی به لحاظ اخلاقی باید احتیاط کنیم و آخر اثرش در وجود ما میذاریم. میگه کجا رسال این احتیاط اومده؟ این احتیاط شما عمل به نفسته نه شرع و خدا. من چه بگویم؟ عرض کردم که ببینید موضوع اخلاقیه. وقتی روایت داریم رساله چیو میگه؟ مرز، مرز احکام، حلال حرام، واجب مباح، مشی چی؟ زندگی عادی ما که همش احکام نیست که. ما اون طرف داریم که مال حرام یه اثری داره. این بحث اخلاقی تو روایات اومده. فقط یهودی ها جزو کسایی که دین را قطع کردن یا مسیح هم اصلا، هر دو هم ممکنه ما هم باشیم. ببخشید یه عروسی هستن که پدرشون فوت شده، 3 سال است عقد کرده مونده، مادرشون هم کارگر منازل هستن، خانواده داماد دارن فشار میارن، ما داریم براشون جهاز جور میکنیم. حقیقت یه جایی رو هم پیدا کردیم که با 7 میلیون تومان 7 قلم کالا اساسی میدن، تا الان 4 میلیون از مراد تونستیم جور کنیم. شما میتونید ما کمک کنید؟ من شمارم رو اعلام میکنم که دوستان بتونن مبالغ بیشتر کمک کنن. به بندم پیام بدن اجه شما هم دوستان با از زهرا 0922 64 47 092 تو گروه خانم حسینی، تو گروه بچه های کلاس بذارید که اگه میخوان کمک بکنن. من همیشه گفتم وقتی یه موضوع پیش میاد خودتون بشید صندوق، برید و سعی کنید کار رو به نتیجه برسونید. آخر کار اگه نشد بیایید سراغ مجموعه. هفته قبل من یادم رفت گزارش صدقات رو بخونم. توی دو ماه گذشته آمار صدقات رو گفته بودم بدم که هفته قبل بخونم، یادم رفت. یعنی کلاس دوشنبه و چهارشنبه رو، دوشنبه سه شنبه رو خوندیم، این هفته شنبه یا رو خوندم. حالا بحث شماها رو بخونم. عرض کنم که یعنی برای شما شنبه یا 484 نفرن 10,536,400 تومن، یه شنبه یا 464 نفرن کلاس جریان شناسی 1,989,500 تومن، از این تازه میخوان اسلام بیارن. دوشنبه یا 551 نفرن 4,264,068 تومن، سه شنبه یا 536 نفرن 3,803,700 تومن. شما چهارشنبه یا 462 نفرین 9,504,800 تومن. شما تقریبا یه تومن کمتر از شنبه یا هستین، ولذا فعلا به عنوان فرزند معنوی شناخته نمیشید. فرزند معنوی من فعلا بچه های شنبه هستن. بستگی داره که شما در مراتب بعدی بتونید انشالله، امیدوارم بتونید رکورد بزنید و به مقام فرزند معنوی نائل بشید. اینم گزارش صدقات. ما یکی دو هفته دیگه فکر می‌کنم دیگه باید یه نهضتی رو شروع بکنیم که عید بتونیم بس ارزاق و انشالله پوشش بدیم. تا سال 40 خوندیم، بریم سراغ بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به ملت ابراهیم حنیفا. خب تو ملت ابراهیم انقدر که یادم ملت رو گفتم درسته که منسوب به نتبه او یا اتبه او باشه، بله حنیفا رو نگفتیم، بله حنیفا رو مفهومش رو گفتم. خیلی بسیار حنیفا. اول مفهوم رو بگیم، این که ما متوجه وسط یک راه بشیم و حرکت مستقیمی داشته باشیم که ما رو به مقصد میرسونه، به این میگن حنیف بودن و حنیفانه رفتار کردن. خب انسان متوجه وسط راه باشه، حرکت مستقیمی بکنه که او رو به هدف میرساند و تخطی نکنه. این معنای حنیف بودنه. خب در مقابل حنیف جنیف قرار داره. خب حنیف و جنیف. جنیف یعنی اون حرکتی که متمایل به حاشیه راه و انحرافه. یعنی وقت میگیم حنیفن یه وقت میگیم جنیفن. حنیف میانه راه، وسط راه و رساننده به هدف. جنیف حرکت از حاشیه راه و انحرافه که ما رو از هدف و مقصد دور میکنه. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 182 دو رو عنایت کنید. فمن خاف بس وصیته. هر اگر که یک کسی بترسه من موسن، موسن یعنی موسی، یعنی فرد وصیت کننده، از چیش بترسه؟ جنفن او اثمن. بترسین این کسی که داره وصیت میکنه از این حالت وسطیت به انحراف بره. مثلا میخواد وصیت بکنه با یه بچهش لج افتاده، بی خودی حق اونو داره ضایع میکنه. یعنی یه پسر داره یه دختر، خب مثلا به دختر میخواد یه سوم برسه، پسر دو سوم. این یه سومی هم که میتونه وصیت بکنه باز برای پسرش وصیت میکنه، در حالی که وضع پسرش خوبه و وضع دخترش خوب. یعنی کاری میکنه که تا جایی که میتونه سهم دخترشو کم کنه. این میشه جنفن او اثمن. حتی میخواد وصیت برای امر نامشروعی بکنه، مثلا من یه سوم میدم به فلان فرد که میدونم تو کار خلافه، یعنی این پولو میگیره برای خلافکاری، برای گناه. اگر کسی بترسه از یک وصیت کننده ای که جنفن او اثمن میخواد وصیت بکنه، فاصلح بینهم فلا اثم علی. من رستم بالا سر ایشون میخواد وصیت بکنه، من نباید دخالت بکنم، فوقش میگه تو شاهد باش، اما میبینم داره کار خطایی انجام میده. اینجا اگر من ورود بکنم و بخوام که کار درست انجام بده اشکالی نداره. یعنی بخوام اگر میشه از این کار خطا بگذر. برای چی مثلا چه کار کرده میگی که مثلا یک سوم بدم به داداشش که به این باز کمتر برسه؟ از اون طرف تو پولو به این میدی، این قمارباز این پولو بده من میبره صرف قماربازی میکنه. برای چی میخوای بدی اگر میتونی؟ و الا اگه کسی انسان رو به عنوان موسی به شهادت طلبید، محق فضولی علکی ببین به نظرم یکی من برای فلانی بذار، مگر تو چیزی پرسیدم؟ بی خودی فضولی نکن. دو، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 3 رو ببینید. سوره مبارکه مائده جزء 6 آیه شریفه 3، ابتدای آیه برخی از محرمات رو میگه. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، اینا بر شما حرامه. بعد اشاره میکنه به موضوع قدیر. بیاین آخر آیه، فمن استر، اگر یک کسی مستر شد، فی مخمستن، کجا؟ جای گیر کردیم، رفتم سفر، مثلا رفتم کوه، بعد راه رو گم کردم و الان گیر افتادم، نه آب دارم نه غذا. فمن استر رفی مخمستن، به شرطی که غیر متجانف لاثم، به سمت گناه منحرف نشده باشه، به سمت گناه از حاشیه حرکت نکرده باشه. اینجا فان الله غفور رحیم، من رفتم کوه، همه به من گفتن آقا داری میری کوه، با خودت یه چیزایی رو، آبی، غذای چیزی ببر. من نبردم و میدونم که اطراف این کوه مسلمان ها زندگی نمی کنن، مثلا آدم هایی هن که نه غذاشون پاکه نه نوشیدنی هاشون برای من قابل استفاده است. با علم به اینی چی نمیبرم؟ یعنی انگار خودم هم بدم که یه جای گیر بکنیم بگیم خدای دیگه حالا توفیق شده یه 4 لیترم ما بزنیم. این یعنی خود منم. اما اگر واقعا رفتم و گیر کردم، اگه واقعا رفتم و گیر کردم، عیبی نداره، اونم در حد ضرورت. خدای دیگه حالا که توفیق شده این گوشت خوک و اینا از اون قسمت ماهیچه‌ش هم آقا یه ذره بخور که نمیری، نه که حالا دیگه اینقدر کلو بشتبو حتی زورتم المقابر نشه. این از مفهوم حنیف. اما متعلقش چیه؟ یعنی انسان وقتی حنیفیت رعایت نمی کنه یعنی چیکار داره می کنه؟ یعنی داره عدول می کنه. این عدول دو جوره، بعضی وقتا مطلقه بعضی وقتا نسبی. این که میگیم کسی حنیفه یعنی از وسط راه مستقیم حرکت میکنه و قطعا به نتیجه میرسه. جنیفه یعنی از حاشیه و مسیر انحرافی میره و به نتیجه نمیرسه. اینجا میگیم خب عدول میکنه از حنیفیت چه شکلیه؟ گاهی اوقات طرف عدول کرده، از چی، به کجا، چه جوری، به این اشاره نمیکنیم، فقط مهم چیه؟ اصل عدوله. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 161 رو عنایت کنید. آوردی؟ جزء 8 سوره مبارکه انعام آیه شریفه 161. بگو پیامبر اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، خدای من منو به راه راست هدایت کرد. راه راست چیه؟ دینن قیما، یه دین برپا استوار و برپا دارنده استوار کننده. ملت ابراهیم، اون دین چیه؟ آیین حضرت ابراهیمه. حنیفن، اون دین دین حنیف میانه است. و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکان نبود. ابراهیم از مشرکان نبود به اصل عدول اشاره میکنه. او شرک نورزید، عدول نکرد. تو چی؟ چقدر؟ چجوری؟ کی؟ چرا؟ به هیچ کدومش کاری؟ الان با چی کار داریم؟ او شرک نورزید، عدول نکرد، مطلق عدول از او سر نزد. اما گاهی اوقات عدول نسبیه، یعنی ما داریم میگیم طرف از چی عدول کرده. سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 67 رو عنایت کنید. جزء 3 سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 67. ما کان ابراهیم، ابراهیم سلام الله علیه نبود یهودیان ولا نصرانی، یا اون نه یهودی بود نه نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. او چی بود؟ حنیف، تسلیم و غیر مشرک بود. اینجا به برخی از عدول ها اشاره کرد. ابراهیم به سمت یهود و نصرانیت عدول، یهود و نصرانیت منحرف، ولی قطعا بین ملت حضرت ابراهیم و ملت حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهم اجمعین هیچ فرق نیست، هی میاد جلو کامل تر میشه، ولی اصلش یه چیه. میگه حضرت ابراهیم سلام الله علیه عدول نکرد به سمت یهودیت یا نصرانیت، او حنیف بود و ما کان من المشرکین. پس گاهی اوقات این عدول نسبیه، یعنی معلومه که به سمت چی نرفته. نمونه دیگه سوره معرکه حج رو ملاحظه کنید، آیه شریفه 30 و 31، جزء 17 سوره معرکه حج آیه شریفه 30 و 31. آوردید؟ ذالک در ارتباط با حج داره توضیح میده. و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. کسی اگر این چیزایی که خداوند گفته، حرمت احکام الهی و دستورات الهی رو رعایت بکنه، این برای خودش خوبه، مفیده و نزد خدا براش ثبت میشه. و اهلت لکم الانعام، چارپایان برای شما چیه؟ حلالن، الا مگر ما یتلا علیکم، مگر اون مقداری که گفتیم که اینا بر شما چی شدن؟ حلال. اصل برای اینه که چهارپایان حلال. فجتن بر رجس من الاوثان، از این بت‌های پلید و پلیدی بت‌ها اجتناب کنید، دوری کنید. وجتن بو قول الزور، قول الزور یعنی دروغ و شهادت دروغ، از اینا دوری کنید. چی باشید؟ حنفاء لله غیر مشرکین به، حنیف باشید، مشرک نباشید. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. یه چیزی رو از بالا ول کنن، یه پرنده تو هوا اینو بقاپه، یا باد اینو به جای پرتاب بکنه، مثل یه موجود معلق بین زمین و آسمون نباشید. طوری رفتار بکنید که حنفاء لله غیر مشرکین به، این از این که به یه حالت تعلیقی در بیاد که خودتونم تکلیف خودتون رو ندونید جلوگیری میکنه. اینجا مثال میزنه به چی؟ رجس من الاوثان، قول از زور. اینا مثال هایی هستن برای عدول از حنیفیت. میگه اینا نباشید، حنفاء لله باشید. اینا چی هم؟ پلیدی بت ها، قول دروغ و قول زور، اهل اینا نباشید. برخی از مفسرین و فقها این وجتن بو قول از زور موسیقی ها رو مصداق قول زور میدونن. موسیقی که ممنوع میکنن میگن مصداق قول زوره. اونم حالا یه بحث مفصلی داره. خب بعد این که ملت ابراهیم حنیفا به ما اشاره میکنه و اصرار میکنه که برید سراغ حنیفیت. این دین حنیف که اینقدر مورد تأکید قرار میگیره، نکته‌ای در موردش قابل ذکر و تأمله. اون اینه که این موضوع فطریه و نیاز به استدلال نداره. مثلا ما فرض کنید میخواییم برای یه نفر اینو جا بندازیم که ظلم بده یا عدل خوبه، ما استدلال باید بکنیم؟ نه. قضا یا قیاساتها معها، یه چیزایی هست همون گفتنش، دونستنش، برای پذیرفتنش کافی، استدلال نیاز نداره. این که ما انسانها به صورت فطری به سمت خدایی مایلیم و وحدانیت اون خدا رو قبول داریم و میخوایم، این امر محتاج استدلال نیست. لذا تو علل گرایش به مادیگری اینجوری میکنن، شما استدلال بکنید که چرا آدم ها باید خدا پرست بشن و نباید ماتریالیست باشن. اینجا شما باید بگی آقا کی گفته من باید استدلال بکنم؟ تو استدلال بکن که چرا آدم ها باید ماتریالیست بشن. فوقش اینه که منم نتونم استدلال بکنم که چرا اصل بر خدا پرستیه، ماده پرستی تثبیت نمیشه، میرسیم به حالت وسط. خب حرفامو دقت میکنی؟ این نیستش که اصل بر حرف توه من باید استدلال کنم. نه، اصل بر حرف منه. اگر تازه من نتونم استدلال بکنم، به این حالت وسط میرسیم، به حالتی که تو میگی نخواهیم رسید. عرض کنم که این فطری بودن دین رو اشاره بکنم از سوره مبارکه روم آیه شریفه 30. جزء 21 سوره مبارکه روم آیه شریفه 30. شما اعتقادی به قرآن ندارید نه؟ اشکال نداره، ولی میتونید جز مسلمان ها باشید، به کتاب آسمانی ایمان بیارید، ازش استفاده کنید. تو کیفشون هم قرآن دارن، دقت بکنید، قرآن بنفش. خیلی خوب، خدا آبرویش مؤمن رو نبره، حتی یاسی مایل به بنفش. قرآن تو بگی والا ببینیم جره. چقدر هم کلاس چیز چیده شده. ارشد این کلاس کیه؟ واقعا به جهت زیبایی شناختی یه چیزی در حد فاجعه است، نوع چینش صندلی ها و نشستن بچه ها اینجوریه. از این مثل مجتمع آتیسازه. مجتمع آتیساز رفتین؟ این ساختمون ها اینجوریه، مثلا وارد میشه آپارتمان 11، بعد 27 میشه، بعد 2، بعد 18. انگار مثلا این مجموعه رو بیرون ساختن با منجنیق پرتاب کردن اونجا، هر کدوم به جا افتاده. بابا خب این ترتیب شما بلد نباشی بخوای پیدا بکنی خیلی سرگردون میشی اونجا. یه وقتی ما میرفتیم یکی از مثلا بلوکار میخواستیم پیدا کنیم. حالا الان کلاس به یه حالتی مثلا مثل مجتمع آتیسا. جسارت نشه به ساکنین اونجا. ساختمونش حالا اینجوریه دیگه. میفرماید که فاقم وجهک لدین حنیفا. پیامبر رو تو به سمت دین حنیف کن، رو تو به سمت دین حنیف کن، نه اینکه مثلا صورت تو برگردون. یعنی آدم وقتی به سمت چیزی رو میکنه، همه توجه و اهتمامتو چکار کن؟ به سمت دین حنیف. این دین حنیف چیه؟ فطرت الله. این یه امر فطریه. اللتی فطر الناس. این فطرتی که میگی خدای کیا رو بر اساسش آفریدی؟ فطرت اللهی که فطر الناس. کدوم ناسو؟ همه ناسو، علیها، همه مردم رو بر همین اساس آفریدم. لذا هر موجودی خلق میشه، این موجود فطرت. بچه ها رو نگاه کنید، تا وقتی که تحت تاثیر یه چیزایی قرار نگرفتن، همه بچه ها تو همه جای دنیا شبیه همن. یه آروم که میایم بالا، کم کم با توجه به نوع تربیت یا گزارای فطری ما فعال میشه، یا بعضی وقتا متاسفانه سرکوب میشه و از بین میره. لا تبدیل لخلق الله. این فطرت عوض بشه هم، هر آدمی تا هر وقت که خلق بشه فطرت درش، ذالک دین القیم. حالا این دین قیمه یعنی چی در ادامه بحثا تو الا و علا انشالله بهش میرسیم. پس این که انقدر بر دین حنیف تأکید میشه، دین حنیف و حنیف بودن انسان امر قریبی نیست که نیاز باشه ما در موردش گفتگو بکنیم و بحث بکنیم و اثباتش بکنیم. این امریست فطر. یعنی من به یه نفر بگم، او قبل از اینکه من بخوام استراحت کنم در وجود خودش اینو داره. من میگم، میگه آها این ویژگی من، این خواست من، این کشش، میگم همین که تو وجودته، نه که چیزی بگم چون بگم من در خودم هم چیزی تا حالا این شکلی نیستش، مگه کی که بخواد انکار کن از آنه رو 5 و 11 دقیقه خدا نگه داشته، نه عقب میاد نه میره جلو، بکنم یک دو روز میونه بعد میره دیگه، باز 12-13 این آره درست میگم؟ آره راست میگی، یعنی تا 20 روز دیگه رو هم 11 و 10 ماره؟ خیلی خوب باش، الان 11 دقیقه 41 انشالله بحث رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ملت ابراهیم بود، چون 2 قسمت دیگه از این آیه قبل مونده این عرض بکنم بعد بریم سراغ سوالات، اون وقت بعدش وارد آیه 136 میشیم انشالله. عرض کردیم که حنیف به چه معناست و دین حنیف فطریه. نکته 4 که زیر ملت ابراهیم باید بهش اشاره کرد، صعوبت اتصاف به حنیفیته. این که ما بخوایم حنیف باشیم کار راحتیه، یا هر کسی، مؤمنین قبل از ما، مؤمنین هم دوره ما و مؤمنین بعد از ما، حنیف بودن و اتصاف به حنیفیت کار ساده و سهلی نیست. به 3 معید اشاره بکنم که ببینید حنیف بودن کار هر کسی نیست. 1 این که شرک غالب مؤمنین توسط خداوند در قرآن مورد تصریح قرار گرفته که بسیاری از مؤمنان همزمان با اینکه مؤمنن مشرکن. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 106. جزء 13 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 106. نیست؟ خب سب کنیم تو درست شه؟ درست شد؟ اینقدر سریع؟ انتخابات سال 96 من معاون حقوقی ستاد بودم. خب به تخلفاتی، خیلی تخلف اتفاق افتاد سال 96، حالا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یعنی مثلا با من معاون حقوقی ستاد من این نامه میزدم آقای وزارت کشور فلانجا داره تخلف، با از این نامه تو اون روز 1000 تا میومد، اصلا کسی نگاه نمیکرد. ولی تو استان تعرفه دیر میرفت، زود میبستن و بحثای این شکلی. سال 96، سال 1400 روز انتخابات من دبیر ستاد پیشگیری و مبارزه با تخلفات و جرایم انتخاباتی بودم دیگه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم. یکی از مسئولیتاش دبیری این ستاده، از جرایم پیشگیری بکنیم مثل استفاده از موبایل سر کلاس. من اگه استفاده کرد موبایلش رو بگیرن و او رو بدن دست جلاد، بندازه تو سیاچال و اونجا او به درجه رفیع هلاکت نائل بشه. اون روز تمام استانها، یعنی تمام معاونین استانها آماده بودن. من 1-2 صفحه و گروه که برای ناظرین انتخاباتی بود در کل کشور، این دوتا رو عضو شدن بدونی که بدونن منم. خب یعنی گفتم منو تو این دوتا عضو کنید، عضو کردن. من از صبح گزارش ها اینا رو میخوندم، مثلا تو استان الف ایشون به گروه اعلام میکرد که آقا در فلان محل تعرفه نیست، فلان جا مثلا این کار رو میکنن، فلان جا یه نفر این کار رو کرده. تو دو تا گروه من عضوم، مثلا 2000 خورده ای شاید از صبح تا شب، بیشتر شاید مثلا 3000 تا شد، مثلا از کله سحر تا 3 نیمه شب اینا میومد. من این دوتا رو نگاه میکردم، هر کدومش که میدیدم تخلف واقعیه، اینو برمیداشتم کپی میکردم تو صفحه خودم و معاونینم در استانها. خب معاونین استان هم همه اون روز سیار ها قشنگ بالا سر میزدم، آقای فلانی معاون آذربایجان غربی در فلان جا این اتفاق افتاده. تو استان ها رئیس کل دادگستری خداست، یعنی رئیس کل دادگستری همه ازش حساب میبرن، معاونین هم همینطوره. میزدم فلان اتفاق یا تو خود شهر ارومیه بود یا توی مثلا روستاها و شهرستانا. خب این آدم تو همه شهرستانا هم، این معاون ما باز آدم متناظر داره دیگه. من میگفتم این تو شهر بود که خودش سیار بود، مثل عقاب بالا سر اون تخلف حاضر میشد، یا اینکه مثلا تو شهرستان بود به اون مسئول شهرستان بود. به های رئیسی گفت بودم آقا ما تخلف رو میذاریم، به چند لحظه نکشیده برطرف میشه، یعنی تو استان ها بچه ها بعد 2 دقیقه میزنن آقا چیکار دارین میکنین، همین الان گفتیم برطرف شد. بعد هیچکی هم نمیدونست که چه اتفاقی داره میفته. حالا ایشون گفتن تو اسکای روم میشون، گفتن حل میشه، گفتن حل شد. یادمون روز افتادم. خب شاید مثلا 500 تا یا 600 تا از مجموع اونها تخلفاتی بود که بعد وضعیت ذوقی بود، اینو برمی‌داشتن می‌ذاشتن تا میرفت مثلا میزد آی دکتر حل شد، برطرف شد. اینا هم من تازه اومده بودم، نسبت به من خیلی بنده خدا لطف داشتن و اینها، اصلا یه کاری شدم. بعدش من میگفتم عجب روزی بود، عجب. گفتم سال 96 زور نداشتیم، فقط هرس میخوردیم، یعنی تخلف میکردن نمیتونستیم کاری بکنیم، الان زور داشتیم. واقعا یه جای آدم میخواد یه حقی رو اعمال بکنه نیاز به زور و قدرت هست، داشت میشه انجام میدی یا انجام موندت کنم انجام بده. یه جایی این زور خلاصه الان یه لحظه گفتن انجام شد از اون روز. بله آره آره خیلی به کار میاد یه وقتای قدرت خوب و اینا. خب عرض کنم که آیه رو خوندیم؟ نه. قرآن رو باز کردیم و خودمون حرف میزنیم. آیه شریفه 106 سوره معرکه حضرت یوسف علیه السلام. و ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثر مؤمنین به خدا ایمان نمیارن، الا مگر این که و هم مشرکون، واو حالیه، در حالی که، یعنی ماها مؤمنین، امثال من مؤمنین مشرکیم. یعنی چی مؤمنین مشرک؟ یعنی ایمان آوردیم، پذیرفتیم، ولی یه وقتایی از دایره ایمان مشرک میشیم. من وقتی دارم ریا میکنم ایمان تو قلبم مشرکم، یعنی اگه اون لحظه بمیرم چی مردم؟ مشرک. یعنی اعمال همه از بین رفت؟ نه، توفیق مؤمن مردن رو از دست دادی. بذار آدم هر وقت گناه میکنه به این فکر کنه الان اگه بمیرم چی میشه؟ گناهکار و مشرک مردم. خب گناه نکن دیگه، همیشه مؤمن باش. دو آره. نه، خواسته بعد از عام نیست، غیر مشرکین به نوعی چیزه، وصف حنفاء لله. خب یا این که بگیم حنفاء لله باشید از نوع غیر مشرکین به، یعنی حنفاء لله که دیگه هیچ شرکی ندارن، نشید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. دو، گناه مقدمه نزدیک شرکه. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا انسان‌ها با ارتکاب گناه نه تنها به اون شرک خفی و موردی بلکه به شرک اصلی هم نزدیک میشن. سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 6 و 7 رو عنایت کنید. جزء 24 سوره مبارکه فصلت. شش و هفت. قل بگو پیامبر انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد. شبیه همون آیه مشهور آخر سوره معرکه کهفه. پیغمبر بگو من یه آدمی مثل شما، ولی با این تفاوت که من وحی میشه که خدای شما خدای واحده. از اینجا فاستقیموا الی، به سوی اون خدا حرکت بکنید، به اون سمت رو کنید، به اون سمت متوجه بشید. و استغفروا، از او طلب غفران کنید. و ویل للمشرکین، وای بر مشرکین. کیا؟ الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. زکات نمیدن، میگه وای بر مشرکین، یعنی با ارتکاب یه گناه انسان دم شرکه. و هم بالآخرت هم کافرون، یعنی با ندادن زکات به مرحله چی میرسه؟ انکار معاد. خب انکار معاد به چی میانجامه؟ به انکار توحید. انسان اگر توحید رو پذیرفت قطعا معاد رو، چون توحید با صفات خداوند، از جمله صفات خداوند اقتضای معاده. اگر ما نگاه بکنیم گناه ها این شکلی هست، ما رو برمیدارن میارن، خب دم شرک برو، انگار تحویل میدن ما رو. کدوم گناه آقا این کار رو میکنه؟ همه گناه ها. خب نه، اون گناهی که این کار رو میکنه شما بگین که برید بقیه شو انجام بدید. اه کجا فهمیدید؟ کلن آدم ها انگار وقتی هم که از یه چیزی میترسن یا نگران میشن دنبال نسخه بدیل و خفیفشن. حالا اگه یه موردی باشه که مثلا حالا ما هم گناه بکنیم هم دیگه زود مشرک نشیم. چرا آخه؟ مثلا که انه یه واجبیست که انسان حتما باید یه سری گناهانی رو انجام بده. حالا اون یه گزینه همینه که آدم گناه انجام نه، میدونی احتمال باشه. سوم این که حنیف بودن سخته، سنگینی لا اله الا الله، همین ذکر لا اله الا الله ها. از پیامبر نازنین و نورانیمون روایتی که میفرمایند ما قلتو ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله، نگفتم ما قلتو ولا قال القائلون قبلی، گویندگان قبل از من نگفتن مثل یه چیزی به عظمت و بزرگی لا اله الا الله. لا اله الا الله هم گفتنش هم اعتقادش کار سهلی، حنیف بودن و مشرک نبودن و خالص بودن به اون معنای حرکت از وسط جاده خیلی سختیه. ما گاهی اوقات مشرک میشیم خودمونم حواسمون نیست. شرک چیه؟ گفتم سادش اینه که آقای دکتر اول شما چیز، اول خدا دوم، این سادشه. از اون طرفش اینه که حالا مثلا آدم داره یه کار انجام میده، دیگری مثلا تو شریک، کار برای خدا شریک کردن، نماز میخونم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. چی شد؟ این که در باز شده میگیره، یه سگه وارد شده چون بیرون سرده، شنیدید دیگه، داشت نماز میخون در باز شد، گفت آخه کی اومد الهی من میخیلی حالت تو اینا، گفت الان دیگه این به خودش میگه من چه عارف واصلیم. نماز تموم شد برگشت دید یه سگه سردش بوده اومده تو، یعنی حال اون طرف دیدن داره. تو بودی؟ چه عشقی ریختی اون وقتی؟ یه واقعی چیزی میزدی که بفهمیم تویی. اون همینجور داره نگاه میکنه و میگه خاک بر اون سرت کنه. من چقدر خودتو خمراست کردی، چقدر عشق ریختی فلان. یعنی آدم حساب این خسرت دنیا و الاخره همین توپل همینه، خودشه. لا اله الا الله حنیف بودن سخته. آدم یه کاری انجام میده برای خوده، برای خوده، خیلی وقتا برای خوده، برای خدا باشه. این کار اینجوری انجام بدیم ها، یعنی من نباش، اسم من نباش، نه اون گوشش آخرش مثلا بگین با تشکر از مثلا فلان، نه اصلا این کار منتشر بگو تو کلا نباش. میتونیم این کتاب رو مثلا آماده کردیم، پدر رحمت کنه مرام علامه جعفری، نگه از ذاتید گفت همین شرح نهج البلاغه شما رو چاپ کنن به نام، اصلا اسم نزنن، شرح نهج البلاغه چاپ کنن. میتونیم؟ میشه؟ ها؟ یک امتحان دیگه جاش روزه بگیرم. روزه که خرجی نداره که، اسمتو نزنیم به اسم یکی دیگه، تمام کار منتشر بشه. خدا آقای قرائتی رو نگاه کنیم، 30 ساله هرچی تولید میکنه میذاره، میرن افراد استفاده میکنن فلان، بعد یه چیزی تولید میکنیم 100 تا حق و شرط میذاریم. اگر کسی خواست اینو بگه، هم اولش باید بگه به نام استاد غلامی، هم هر 30 ثانیه یک بار منو دوباره تمدید بکنه، آخرش به نام استاد غلامی با صلوات بلند و عجل فرجان و احفظ استادن الغلامی همونا داشته. یه کلمه هر بشم کلمه که تو تولید نکردی، اونم مال دیگران بوده. کار سهمیه به آدم میگه، اما پاش که میرسه که قرار یه کاری یه چیزی انجام بشه اسم او نباشه، آدم یه حسی پیدا میکنه. ما هم توی این کار مشارکت داشتیم، باشه حالا به اسمی که دیگه تموم بشه. و نکته آخر در مورد آیه شریفه 135، راز تأکید قرآن، هم مثبت هم منفی، هم ایجابی هم سلبی، که چرا قرآن تأکید میکنه که ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام حنیف بود و چرا اون حضرت مشرک نبود، اینقدر تأکید میکنه. سوره مرکه آل عمران آیه شریفه 67 رو ببینید. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی. چند دقیقه پیش آیه رفت، اون حضرت یهودی و نصرانی نبود، ولیکن کان، این فکر کنم صداش کم زیاد سوت میکشه، درسته؟ یکم لطف کن صداشو کم کنی، بلدی؟ با نگاه کردن کم نمیشه، یعنی باید یه چیزی رو بچرخونه. تا الان خوب شد؟ خوبه؟ الان خوبه؟ خوبه، دست شما درد نکن از اینکه هم نگاه کردین هم اون پیچونده. چی شده؟ الان بچه های عقب صدای منو میشنوید؟ میشنوید، خوب خدا زایتون کرد، اون زود اون موقع برطرف کردین، قوتتون بود، الان خدا یه دونه. بله چقدر دادن؟ عجب قشنگ حلقه مویرگی افراد رو میبینین، یعنی کیا پشت هم در میان، اون خیلی هم خوبه، اصلا اگه اون نباشه کلاس تعطیله، الان جاش خوب نیست اصلا، کی گفته بذارن اونجا؟ ماسکتون کو؟ آفر خب گوش پزشک برای همینه دیگه، باید مراجعه بکنین و بگین ارز کنم که این رو به من که نیستش که، رو به شماست. خب سیمش هم اینقدره، چیکار کنیم؟ من معذرت میخوام، صبر کنی کسی هست بره سیم بگیره؟ آخه من سوال کردم الان آخرین نفر خانم دست به این ماسکیان، میگن صدا میاد. بسیار خیلی خوب، عجب گروه های مافیایی تو کلاس هستن، یعنی مثلا به یه نفر چیز بگه چند جو چرا گفتی؟ خوب به صداش اینجوریه. حالا من مثلا یک مطلبی اتفاق بیفتیم هیچ که دفاع نمی کنه. همیشه مردان خدا پرده پندار دریدن. حالا چه ربطی داشت بین؟ حالا یاد اون دوستمون افتادم که یک مطالبی رو میگفت که هیچ ربطی به بس نداشت. اما 20 سال خاطره در عجل و ذهنم میتره فنا برخت. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی، یا تا اینجا سلبه، ولکن کان حنیفا مسلما، اینجا چیه؟ ایجابه. و ما کان من المشرکین، دوباره سلبه. میخواد چی بگه و این آیه دنبال چیه؟ یک، حنیف بودن حضرت رو هی تاکید بکنه، آقا ابراهیم حنیف بود. دو، مشرک نبودن حضرت رو هی تاکید بکنه، آقا ابراهیم سلام الله علیه حنیف بود، سلام الله علیه. ابراهیم سلام الله علیه مشرک نبود. هم این بود هم این نبود. این دلالت بر ولی وقتی میگی که یهودی و نصرانی و مشرک نبود، خب یعنی چی بود؟ حنیف بود دیگه. میگه نه. یا حنیف بود، خب یعنی اونا نبود. میگه نه. هم میخوام بگم اون نبود، هم بگم این. اینقدر تأکید میکنه خدا. بریم یه نمونه دیگه ببینیم. سوره معرکه نحل آیه شریفه 130 جزء 14. نحل 128 آیه داره. آه 120. ده آیه بیاد بالا. همون جزء 14 آیه شریفه 120. می‌فرماید که ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفا. حضرت ابراهیم سلام الله علیه به تنهایی یک امت بود. قانت به معنای کسی که تعبد داره، فرمان برداره. حنیفن یک تاپرست بود، موحد بود. ولم یک من المشرکین، مشرکم نبود. باز تأکید میکنه امتن قانتن لله حنیفا بود، لم یک من المشرکین نبودش.